نه یه تیکیش مون دوتا بخش. آمادگیشو داریم؟ اگه اجازه بدین ابتدای جلسه، چون ما چند جلسه پیش میخواستیم یه چند تا روایت در موضوعی که سمینار خانم آبدی بود عرض بکنیم، مونده بود. سلام بر. یه چند تا روایت در این زمینه بگیم، بنابراین این جزو مثلا بخش تذکرات میشه با یک توضیحی. یادتون از عنوان بحث خانم آبدی چی بود؟ همین چیزایی که میگه. ببینیم، ما یه تعدادی کتاب داریم در بازار تحت عنوان مثلا طب الصادق، طب الباقر علیه السلام، یا طب الرضا علیه السلام و امثال اینا. اخیراً هم یه جایی من رفته بودم یه کتاب فروشی، یه کتاب خونه‌ای دیدم که راجب بقیه ائمه یه همچین چیزایی اومده. یعنی حالا مثلا چند وقت دیگه ممکنه طب الجواد مثلا شما ببینید. اینا چیه؟ اینا روایاتیه که اهل بیت علیهم السلام در موضوعات بهداشتی و صحت بدن و امثال اینا فرمودن. سوال: آیا اهل بیت علیهم السلام اگر چنین روایاتی رو نمی فرمودن ایرادی بود؟ یعنی شما هیچ جا روایاتی راجع به صحت بدن از اهل بیت نمی دیدید، این اشکالی داشت؟ اشکال نداشت؟ اشکال داشت. چرا اشکال داشت؟ خب بله شما فهم. خب حالا این بخش دومی که شما میگی رو امام موظف به گفتنشه یا نه؟ مثلا اگه بخوایم جواب چه نقصیه؟ الان آقای بهشتی میگن که خب بدونیم بهتره. آیا اگه اهل بیت علیهم السلام راجب مهندسی که الان فوق لیسانس آقای امیر حسین سهرابپور پایان نامش راجبه راه‌های پیشگیری از ایجاد ترک در دیواره، خب حالا اینو اینا مثلا رفتن اون بره آب دارن کار میکنن و اینا یه وقت به ما زنگ میزنن میگه خب ترکتون بهتر شد نشد، حالا اینو اهل بیت نفرمودن، باید میگفتن؟ اگه میگفتن که خیلی بهتر بود دیگه، هم تحقیق نمیخواست به یه معنای، یا یعنی اگه کسی میخواست بر اساس روایت عمل بکنه مثلا حضرت توضیح میدادن. این نقصه یا لازم نبود اهل بیت راجب سقف سازی چیزی بگن؟
خب این که درست میکردم با اینکه وظیفه گفتن داشته باشم فهم. این حالا از من پرسیدین یا از بقیه؟
از بقیه که میگم به سعادت برمیگرده.
آه خب به بقیه جوابه. آها
ماشین یه طوریش باشه مثلا برید ممکنه کل خانواده از دست.
مثال خوبی. آره
اینها مثلا ظلمای بزرگی ممکنه اتفاق بیفته، ممکنه قتل نفس اتفاق بیفته، ولی مثلا لازم نیست که ما تو روایت بدونیم که مثلا اگر به مثلا خاطر عرض رو تون برونید بعد یه هم خواهد افزار بکشید چطور بکن یه نکن، برای که ممکنه اینا برای زندگی هم موقع لازم می بوده.
آنچنان که افراد پرسیدن اهل بیت هم جواب دادن. خب یکی جمع بندی کن. خانم کاظمی میتونید جمع بندی کنین فعلا؟ ببینیم برداشتتون چیه؟ یه بحثی ما تو دوره امامت گفتیم راجع به این که اگر یک امامی یا یک پیشوایی نقصی داشته باشه، یادتونه، می شود یک امام معصوم نقص داشته باشه تو بدنش، توی فکرش، تو روحش، تو روانش یا نه؟ چرا نمیشه؟ نه اگر بالا مثلا مادرزادی باشه که دیگه علم خودش نیست که. چرا خدا قرار نه؟ تو احکام امام جماعت چی داری؟ ببینید همین مدل رو میخوام الان یه ذره تذکر به بحث امامتیش بدم، نمیدونم کسی یادش هست این بحث رو گفتیم یا نه. ببینید در مقام امام ما نمیگیم امام باید حتما ریششون پرپشت باشه، نمیگیم باید امام حتما موش مثلا مجعد باشه، حالا صافم باشه بوده، نمیگیم باید رنگ ابروی امام این باشه. چرا؟ میگیم یک امام، امام به معنای امام معصوم به کار میبریم، چون بلا نسبت ذات و بلا نسبت شنیدی نمیدونم یا نه، این ملک سلیمان گفته من امامم دیگه، من ملک نیستم، باید بگیم امام سلیمان. مثلا امام به معنای پیشوای معصوم باید تمام ابزار لازم برای هدایت رو داشته باشه. ولی حالا اگه یک امامی یه خورده سمین بود، یه خورده چاق بود، مانع هدایت امت نمیشه. یه امامی یه خورده لاغر بود، مانع هدایت امت نمیشه. یه امامی شانه های کشیده تری داشت، نمیگیم این که مانع هدایت امت نیست که. اصل وظیفه پیغمبر و امام هدایت است. اگر پیغمبر و امامی پیامی و سخنی رو که در راستای هدایت باشد به مردم نرسانند، وظیفه‌شون رو درست انجام ندادن. اما اگر چیزی اضافه تر بگن، مردم مهلت بدن، امام اضافه تر میگه. اگر 1000 خورده‌ای ساله که امام زمان علیه السلام در غیبتن، یکی از حکمتهاش در واقع فرار امام زمان از دست دشمنانشونه. حضرت مخفی شدن که کسی بهشون آسیب نرساند. حالا شما فرض کنید امام زمان بودن، تو مردم هم میتونستن زندگی بکنن، کسی هم بهشون آسیب نمیرسون. شما 1000 تا سوال خانوادگی، اخلاقی، رفتاری، مدرسه ای ازشون میپرسید، حضرت جواب میدادن بهتر از اونی که هر کسی جواب بده. آنچنان که وقتی موقعیت تدریس امام صادق علیه السلام فراهم می شود، حضرت از خیلی چیزا میگن. ولی وظیفه امام این نیست که راجب لزوماً افلاک سخنی بگه، مگر اینکه سخن امام راجب افلاک مربوط به هدایت باشه. اگر این نکته جا افتاده باشه، شما همین رو، این الان یه شبهه ایستا، من منتها شبهه رو نگفتم، جوابشو گفتم، تو ذهن خانم فقیهی این اگه بمونه بعد خودش میدونه کجا باید جواب دوستاشو چجوری بده. این جز وظایف امام نیست. امام باید آنچه مربوط به هدایت است به مردم برسانه. سوال: آیا الان کسی بخواهد هدایت را، راه هدایت را پیدا کند، میتواند یا نمیتواند؟ چه؟ هدایت تکوینی مار اون موجوداتی میشود که مثلا بهشون اختیار به شکل ما داده نشده. هدایت تشریعی آن است که اون دفعه راجع به هدایت تکوینی تشریعی گفتیم. فرقش چی بود آقای بشتی؟ فرقش چی بود؟ فرقش چی بود؟ آقا شما بودین.
بله.
چی بود فرقش؟ قسمت مردونه شما. اون دفعه گفتیم تفاوتش توی واژه. آره، اراده اثر دارد یا ندارد، تفاوتش تو اینه که توضیح مبسوطشیم. خب پس نکته اول راجع به روایات طب الصادق، طب الباقر، طب اهل بیت علیهم السلام این که این وظیفه اهل بیت لزوما نیست. اگر اهل بیت بگن آقا این که شما اینو بخورید یا نخورید در هدایت شما دخیله مثل مشروبات الکلی، اهل بیت موظف اینو تشریع کنن، مدل مختلفش هم بگن، خودشون هم شرایط چو فراهم بیارن. ولی راجع پسته و بادوم معلوم نیست. چرا من نمیگم وظیفه ندارن؟ چون من نمیدونم عالم غیب چه خبره. میدانیم یه تفاوتی در بیانات اهل بیت وجود داره. نکته اول این. نکته دوم، سوال، آیا ما وظیفه داریم اگر در کتاب مثلا طبی روایی یا تیپ کتاب‌های هلیت المتقین، تیپ کتاب‌هایی که اینجوری جامع احادیثه، معمولا تذکر به مدل خوابیدن، خوردن، پوشیدن، راه رفتن، آیا ما راجع به اینا وظیفه داریم مثل روایات توحیدی، مثل روایات معاد، مثل روایات امامت تفحص کنیم، وقت بگذاریم، عمر بگذاریم، علم رجالشو ببینیم، درایت و روایتشو بررسی کنیم یا نه؟ جواب اسمت خانوما، این تیکه مار خانوما. اینا اعتقادی نیست، نه. مثلا حضرت فرمودن که کفش زرد پوشیدن این مزایا رو داره. خب آیا من همون وظیفه که نسبت به روایات امامت و معاد و توحید دارم نسبت به این روایات دارم یا ندارم؟ میتونه انجام بده. خب وظیفه من دارم، وظیفه‌مو میسنجم. در سندیابی، در تفحص، در این که این روایت با اون سخن نمیخونه. دیدید ما گاهی اوقات میگیم این سخن ماره فلان فیلسوفه، با این روایات نمیخونه. اونجا ما یه همچین وظیفه‌ای داریم اینا رو با هم دیگه بسنجیم و این دقت‌ها رو بکنیم یا نه؟ اگه نه چرا، اگه آره چرا؟ بخشی جزء علم اخلاق میشه، بخشی جزء علم حالا اخلاق و معاشرت و زندگیه دیگه، علم زندگیه. نه الان سوال ما راجع به اون تفحص است. یعنی اگر اثبات علمی نشد چیکارش کنیم؟ میتونیم نپذیریم؟ حالا رد شد، اثبات نشد، شما اجازه رد دارین، میتونی بگی این حدیث حضرت. خب پس چیکارش کنیم؟ بحث تساهل در ادله سنن رو یه بار گفتیم، کی یادشه؟ نشینده بودی اصلا؟ گفته بودیم؟ نه گفته بودیم؟ شاید تو امامت یک بوده، نمیدونم، شما میدونیم؟ بهش معتقد نیستی؟ اب ندارد، دین خدا غلط نمیشه، ولی یه اصل اصولیست به اصطلاح. شما چی میگی؟ ما توی مراجعه به این قبیل روایات که یه بار آقای سمتی هم یه سوالی پرسیدن، من اینو اونجا یادم توضیح دادم، اشاره کردم منزلشون بود، ما تو مراجعه به روایات ببینین، اولا پس اینجا سوال روشنه که اگه من گفتم 1 2 3 دارم جواب چه سوالی رو میدم. سوال چی بود آقای هراتیان؟ نه سوال آیا تفحص در اسناد و مداقه در روایات غیر اعتقادی، یعنی در دسته اخلاقیات، نمیگم احکام چون احکام بازی موضوع دیگری میشود، در موضوع اخلاقیات یا بعضی از مستحبات، آیا ما نسبت به این وظیفه ای داریم یا نه؟ اینجا 3 جواب لااقل میتونیم بدیم. اگه یه وقت یه سوالی شبهه پیش اومد ممکنه تعداد جوابونم زیاد بشه، فعلا 3 بدونیم. جواب 1 این است که روشنه که بین اعتقادات و مستحبات و اخلاقیات فاصله است. یعنی ما قبلا گفته ایم اگر شما موالی امیرالمومنین بودید، یعنی مصداق بخش اول آیه آخر سوره حمد بودید، صراط الذین انعمت علیهم، شیعیان دوستداران امیرالمومنین چه در مراتب سلمان باشن چه در حزیزترین مراتبش اگر امثال بنده حساب بشیم، لااقل محبت امیرالمومنین را داریم، اینا میشن الذین انعمت علیهم. اگر شما برگه ورود به جلسه کنکور رو داشتی، جمعه وارد جلسه شدی، این که مدادت مشکیه الان یا نه، بغل لسید میگیری یا نه، پاک کن داری یا نداری، این میشه حرفای بعدی. برگه ورود نداشتی راد نمیدن. لو اجتمع الناس علی حب علی ابن ابی طالب لما خلق الله النار، ولایت و محبت علی ابن ابی طالب ملاک اصلی است در عصر و زمان ناهازا، ولایت صاحب الزمان ملاک اصلی است. پس بحث اعتقادی با اخلاق متفاوته. جرأت میکنیم بر اساس آیات و روایات میگیم با احکام هم متفاوته. در جلسات امامت اثبات کردیم، گفتیم ما مؤمن فاسق داریم ولی کافر متدین نداریم. چی گفتیم؟ مؤمن فاسق ممکنه اما کافر متدین معنی نداره. کسی که کافره اصلا تو جلسه راش نمیدن. کسی که کافره اسمش تو لیست بررسی اعمال نیست که حالا ببینن نمازشو بپذیرن یا نه. ان قبلت قبلت ما سواها، ماره مؤمنه نه ماره کافر. به چه استنادی گفتیم کسی که ولایت امیرالمومنین علیه السلام نداره کافر است؟ یه نفر یه آیه بخونه. شونصد بار این آیه و این جمله رو گفتیم تا حالا. بله؟ و ان لم تفعل فما بلغت رسالتک و الله یعصمک من النار. بقیهش من الناس، بقیهش کافرین. خدا میگه من قوم کافر را هدایت نمی کنم. در کدام آیه؟ در اون آیهی که یا ایها الرسول بلغ، چند مائده بود؟ ای بابا سحری که خوردین، حالا اگه صبحونه نخوردین. پس ما این دیگه رجوع کنیم به جزواتون. این تکلیف یک جلسه بعد خانم یزدانی حفظ آیه تبلیغ، یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک و ان لم تفعل فما بلغت رسالتک فما بلغت رسالته و الله یعصمک من الناس ان الله لا یهدی القوم الکافرین. خب پس نکته 1 چی بود در پاسخ به این سوال؟
به دلیل فاصله که بین
ما وظیفه‌مون نسبت به آیات و روایات اخلاقی و آیات و روایات اعتقادی متفاوته. این روشن. نکته دوم، ما یه چیزی در متقدمین از محدثین و اهل کلام و متأخرین از محدثین و اهل کلام داریم و اون اینه که آیا گوینده روایت، ناقل روایت در اعتبار روایت نقشی داره یا نداره؟ دو تا بحثه، یعنی دو تا روی کرده. یک روی کرد این است که اگر شیخ صدوق نقل میکنه خیلی فرق میکنه تا میرزا ممقلی افندی، این فرق روشنه. اگر شیخ الطائفه نقل میکند، شیخ الطائفه کیه؟ شیخ طوسی نقل میکند، شیخ طوسی اعتباری دارد در محدثین. اگر سید ابن طاووس نقل میکند، سید ابن طاووس جایگاهی دارد، حتی اگر سید ابن طاووس نگه اینو دارم اکی نقل میکنم. این روی کرد رجالیه. یکی از مبانی این روی کرد هم روایت منقول از امام زمان علیه السلام است که فرج او فیها الا روات حدیثنا. میگن آقا امام زمان علیه السلام ما را به روات حدیث سپرده. این یکی از بحثاشه ها، وارد بحث جزئیش نمیخوام بشین. امام زمان به ما گفتن در زمان غیبت شما برید سراغ راویان حدیث ما. این که برای راویان جایگاهی قائل شده اند، حدیثی که علی ابن مهزیار نوشته باشد، حدیثی که ابو حمزه سومالی نوشته باشد، این اعتبار دارد. اگر من مطمئن بودم که ناقل این حدیث شیخ صدوق است، به این راحتی ها این روایت رو والپایین نمی کنن. که اینو قبلا گفتیم ما موضعمون راجع به روایات، اصلا به ما اجازه ندادن که ما به این راحتی بگیم این روایته نمیخونه با عقل من یا میخونه، حسم اینو میپذیره یا نمیپذیره. اصلا چیکاره باشی که راجع به حست صحبت میکنی؟ نکته سوم اینجا همین قاعده اصولی است که وجود دارد. من این قاعده رو که قدیم سرچ میکردم و راجعش مطالعه میکردم، توی سایت یه آقایی هم پیدا کردم که اون آقا اتفاقا از آدمهایی است که حالا شیعه است، روحانیه، ولی مثلا تو قاعده اعتقادی ما جز حسبنا کتاب اللهی هاست، ولی حالا ظاهرش بالاخره معتقد به تشیع و این حرف هاست، ولی تو بحث که وارد میشه خلاصه حسبنا کتاب الله جلو میره. من حتی تو سایت ایشون تشریح این قاعده رو پیدا کرد، یعنی او هم این اصل را پذیرفته بود. یه اصل اصولی است. بله. نه، راجع به اعتقادات نیست. نه، تساهل در ادله رو من اونجا نگفتم. حالا الان نه 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 نه. اونی که گفتم ما نکته دومی بود. که اونجا گفتی شما که آیا می شود روایات رو این گونه خوند، من اونجا گفتم بحث اعتبار ناقل روایت که دیدگاه محدثین است، این برای ما معتبره. حالا این که بحث جزئیشو چجوری میتونه انجام بدیم، اون یه بحث دیگه. تساهل در ادله سنن مربوطه به مستحبات، اخلاقیات، دعاها و اذکاره. این قاعده چی میگه؟ این قاعده میگه آقا شما در این قبیل موضوعات وظیفه به تفحص نداری. یک، مثلا فرض کنید این کتاب چیز اینجاست، هرز یمانی اینجا، مثلا یک دعایی است، این دعا رو جناب سید ابن طاووس در کتاب منهج الدعواتش آورده، دست شما در. آقای محمد رضای کریمی اومده این کتاب رو، این دعا رو مقدمه براش نوشته، خود متن دعا رو نوشته، شرحش هم داده، توضیح هم داده. ما فرض میگیریم، یک فرض محال، ما فرض میگیریم این دعا از بیان امیرالمومنین علیه السلام صادر نشده. فرض میگیریم صادر نشده، یعنی حقیقتش صادر نشده. یه سوال احکامی بپرسم ببینم اینو خوب میتونید جواب بدید یا نه. این فرش در حقیقت یقیناً همه جاش نجسته، شما نمیدونی، وظیفه شما چیه؟ وظیفه ای نداری، سلام نداری، شما آزادی. اینجا باد کولر شاید اذیتش کنه. شما آزادی، با پای خیس برو، چهار دست برو، هر جور دوست داری. نمیدونی که تسامح در ادله سنن یعنی شما اگر روایت، ببین این منظوری نیست که، خوب دقت کنی خانم ها حواسا پرد نشه، این معناش این نیست که هر کی اسمس زد یا تو وایبر گفت 16 بار بخون، بعد که خوندی یه دور بزن بر به پایین مثلا تو حاجتتو میگیری، بعد ما بگیم اینجا تساهل در ادله سننه. منظور این نیست. منظور این است که شما، جناب سیدم طاووس یه نقلی میکنن، شما وظیفه ای به تفحص راجع به این نقل نداری. شما به اعتبار ناقل یا به اعتبار اینکه در کتب معتبر شیعی آمده است، می توانی با نیت خیر عمل کنی، اجرش هم خدا بهت میدهد. چون این با بحثای اعتقادی متفاوت است. از همین جا با همین سه تا جواب بریم ادامه سوال اول و بحثمون. ما در مورد روایات طبی وظیفه شرعی نداریم که حتما پیاز و قاطی دوغ بکن یا نکن. وظیفه شرعی مشخص نداریم، یعنی نفرمودن. اگر رفت تو حیطه اعتقادات، رفت تو حیطه احکام واجب و حرام، بله، ولی همین جوری کسی راجبش چیزی نگفت. خوب است عمل بکنیم به میزان اعتبار ناقل روایت، کتاب ناقل روایت. شما میتوانی براش حساب باز کنی. تو کتب شیخ صدوق آمده بود، یه جور حساب ها میکنی. تو کتاب علامه مجلسی آمده بود، جور دیگه حساب ها میکنی. دیدی نه، میزمم غلام حسین مثلا افجعی یه جای دیگه گفته، خب حالا گفته دیگه، دوست داشتی عمل کن، دوست نداشتی، انقدر اعتبار درش حاصل نمیشود. اما ظاهرا روایات این گونه پیام کلیش یه جوره، یعنی به یه عبارتی همون بحثی که راجع به جمع روایات داشتیم اینجا هم وجود داره. آقا شما چهار تا روایت میخونی میبینی گفتن بابا تو گوش زیاده روی نکن، دیگه این معلوم بیان اهل بیت چجوریه. اما یه دونه روایت شاذ پیدا میکنی که عایشه ملعونه فلان حرفو زد، آقا نزنه، از کتب اهل سنت هم هست، نمیخواد عمل کنی، اصلا لج عایشه عمل نکن. اگر شما دیدی حضرت صادق علیه السلام فرمودن اینجوری آب بخورین، مثلا مدل سه جور آب خوردن و بسم الله گفتن و الحمدلله، مستحب، خوبه، الحمدلله بگی، خوبه، بسم الله بگی، تو روایات دیگه داره، ولی حالا الان بلند شد نصف شب بسم الله آب خوردی، نه سه جوره خوردی نه بسم الله گفتی، معصیتی انجام ندادی. با این مقدمه چند تا دونه روایت راجع به حفظ الصحه میخوانیم. منم روایت هایی که از کتب اهل سنت نمیخونم، کلن روایت هایی که میگم روایات شیعه است. تو این تیکه های قبلی اگر نکته خاصی کسی متوجه نشده بگه، ولی اگر وارد جزئیاتش میخوایم بشین نه باشه بر. یه بار دیگه بگیم، بگین خانم خورسند چه؟ اول دومیشو بگین، سومیشو یک دیگه بگین. روایات آیات، آره ما باید. خب دوم ببین، اصلا یه چیزی بگم اینو تو ذهنتون فقط همجور بشنوی، نمیخواد بنویسی. یه آقایی که حالا منم یه بار رساله شو دیدم فوت کرده، خدا همه ما رو بیامرزه. عرض و خدمت شما که میگه اصلا روایاتم، خود محدث که هیچی، روایاتم انقدر که شما میگین اعتبار نداره، خیلی راحت تر از اینا روایاتو به در دیوار میزنه. ببین این میشه یک روی کرد. حالا این حالت افراطیشه، دو سه نفر دیگه مثل اون مثلا بگن آقا، ولی غالب محدثین، محدثین یعنی کیا؟ یه چند تا محدث و غیر محدث نام ببریم این فرقش معلومه. خب درست گفتین، مرحوم محدث قمی. فرج اوفیه ها الا روات حدیثنا، کی حدیث ما رو نقل میکنه؟ مرحوم محدث نوری حدیث، مرحوم شیخ الرعاملی، مرحوم علامه مجلسی، مرحوم شیخ صدوق، اینا محدث حساب میشن. متکلمین کیان؟ رو مباحث کلامی کار میکنن. لزومن باز بحثش، یعنی شیخ مفید میتونه متکلم حساب شه تا محدث بیشتر. متکلمه یعنی مثلا با ماتریالیستا بحث میکنه، این متکلمه. آقای سبحانی جز متکلمین حساب میشه چون بحثای حسابی امامتی داره. بالاخره این به این معنا نیست که اینا حدیث نمیخونن، که بالاخره مرجع تقلید هم حدیث میخونه. مفسر لزومن محدث نیست، لزومن. حالا اگر شما یک محدث، یه مفسری پیدا کردی که محدثه، اسمشو بگو. مجمع البیان، تفسیر برهان، کنز الدقایق، اینا تفسیره. ولی نه، المیزان که اصلا اینجوری نیست. پس ما فرق محدث و متکلم رو فهمیدیم. اینو بعد چی گفتیم الان؟ محدث متکلمو روات حدیثنا، نه روات حدیثنا البته چی گفتیم الان؟ اون سه تا رو داشت میشمرد خانم یزدانی. خانم یزدانی سه تا کامل شد؟ سومی چی بود؟ سومی بحث اصولی تساهل در ادله سنن که مربوط به مباحث اخلاقی و ایناست. میخواین پس یه چایی بخوریم بعد ادامه بدیم، که اونایی هم که روزن یه خود از حالت روزهی در بیان. تساهل، سهل، سینه دو چشم، تساهل در ادله سنن. تساهل یعنی سهلگیری در ادله سنن. ادله سنن یعنی چی؟ در چه حیطه‌ای؟ در حیطه سنن، سنت ها. مثلا روایات بحث مسواک خیلی روایات قشنگیه. من یه تیکیشو علامت زده بودم مثلا حق الخلال علیک، حق خلال بر تو. ما نمیدونیم مثلا خلالم برگردن آدم حق داره. اینا میشه روایات ادله در تساهل در ادله سنن دیگه. حالا مسواک خوبه بزنی، اهل بیت هم بودن مسواک بزن. حالا دیگه شما گیر نده که اینجا راوی از اون یکی نقل کرد یا نه، اصلا سلوک محدثین این گونه نبوده در روایات این گونه. خب اون روشن شد. تا چایی رو میریزن من یه حدیث اینو بگم، چون هر کدوم احادیث هم میخواستم توضیح بدم اگه بخوایم اینجوری پیش بریم که هیچی. روایت اول از وجود مقدس خاتم الانبیا صلی الله علیه و آله و سلم، بهار 62-295. فرق بهار ایرانی با لبنانی در چیه؟ یا بیروتی بگم؟ همش 110 تا است. فهرستش چیه؟ آره گفتیم بهار ایرانی فهرستش وسطشه.
بنابراین اگر شما جایی همین امروز صبح داشتم یه حدیثی بر بحث معادتون پیدا کردم زده بود بهار 59. آقا ما هرچی این بهار صفحه 218 رفتیم بالا اومدیم پایین پیدا نکردم. بهار 62 295 روایت و پیغمبر میفرمایند سلاستون یفرح و بهنل جسم و یربو. حضرت گفتن سه تا چیزه که تن بهش شاداب میشه و رشد میکنه. چقدر خوبه؟ سه تا چیزه که بدن به واسطه اون شاداب میشه و رشد میکنه. روانشناسی همسرداری اگر یه وقت یه جایی تشکیل دادیم شرکت کنین، یکی از عناوینش اینه شادابی همسران عامل حفظ خانواده. خانومایی که شاداب نیستن شوهراشون از دست میدن، بعضی هاشون، همه شون نه، مگه دیگه شوهرشون خیلی با معرفت باشه. حضرت فرمودن اتیب و لباس و لین. تیب یعنی چی؟ عطر، بوی خوش. تو خونه عطر بزنی. پیغمبر فرمودن شاداب میشین، حالا به قول خود حضرت و یربو رشد میکنین، همچی میشکفین. میگن چی از چی میشکفه، چی از چی؟ چی؟ نمیدونی شما ها چی از چی میشکفه؟ چی؟ کوکو از روغن گل میکنه. آها، زن از شوهر گل میکنه. حالا اینجا متقابلا هم ممکنه، حالا بالاخره همه گل کنن، ما مانع گل کردن کسی نمیشه. دو و لباس و لین، لباس نرم. یه جلسه ای راجع به نوجوانی یه تذکری دادیم، گفتیم نوجوانان لباس نرم خیلی تنشون نکنی، خیلی هم لباس سخت تنشون نکنی. این دیگه میشه روانشناسی نوجوانی بلوغ، دیگه دفتر مشاوره میشه توضیح نمیده. و لباس لین و شرب العسل، عسل خوب بگیرین نوش جان کنین. یکی از دوستان ما میگه ما چند سال شکر نداریم، فقط عسل داریم و شرب العسل. شربت عسل احتمالا دیگه. روایت بعدی از پیغمبر صلی الله علیه و سلم در کتاب صحیفة الامام رضا علیه السلام صفحه 239، حضرت فرمودن اتیب و یسر، بوی خوش موجب شادی میشه، شادابی میاره. پیغمبر فرمود والعسل و یسر، عسل شادی میاره. و نظر و الال خضرت یسر، نگاه به سبزی سبزه شادابی میاره. و رکوب و یسر، سواری هم شادابی میاره. باز یادتون باشه راجع به سوارکاری و اهمیت شو اینا تو اون جلسه صحبت کرد.
سوارکاری،
حالا خود ریو رو از معرفتت خوشم اومد، ولی هر ماشینی نه. یا مثلا این زردی رو که گفتیم باز روایت داریم از امام صادق علیه السلام. من لبس النعل صفراء کان فی سرور حتی یبلیها. کسی که کفش زرد پاش بکنه، حالا خانوما که میتونن لباس زرد و این حرفا تنشون بکنن، کفش زرد و با این نیت هم میتونن پاشون کنن، حالا شادابی میاره تا هنگامی که کهنه بشن. اصلا اون زمان بوده، الان کم پیدا. خب یه روایت بعدی، چون یه ذره طولانیه، یه استراحتی بگیریم چایی بخورین بعد انشالله اینو بخونم. اللهم صل علی محمد و آل محمد.